دید یک مسئول صحبت کنید، ممانه یک هنرمند تئاتری و یک کارشناس، تا چقدر در چند سال اخیر به ویژه اگر بخوایم سال 97 رو در نظر بگیریم فراگیر شد، یعنی عموم مردم اصفهان از هر طبقه با هر رویکرد و نگرشی در حقیقت حداقل یک تجربه در سالن‌های نمایشی در طی سال پشت سر می‌گذارن. آماری هست از این دست در خدمت شما؟
خوشبختانه با این روی کردی که داشتیم که حالا بخشش مربوط میشه به اقتصاد هنر یا اقتصاد تئاتر بود و اینکه بتونه تئاتر هم در سبد خانوار شکل بگیره، بخش تئاتر مردمی خود اصفهان مقدار تقویت شد.
بله.
با تجربه‌ای که فراموش شده بود، حالا از اون سابقه ای که از آقای ارهام سرد، حالا کارهایی که آقای اکلیلی یا آقای زدی که تایی که حالا کار کمدی اصفهان میکردن و مورد اقبال عمومی بود، اینها یه بخش جدایی شد و الان هم سالن‌های تئاتر اصفهان تقریبا میتونیم بگیم که هر در هر زمانی هم نمایش مردمی اصفهان داره، هم نمایش هایی که خاصه. با توجه به اینکه ما چند دانشگاه هم داریم، دانشگاه هنر که دانشجویان تئاتر رو پرورش میدن توی شهرمون، بتونیم در کنار اونها تئاتر حرفه‌ای که توی کشور مرسوم هست یا حالا به همون سبک وارداتی غربیش، به هر حال اون شکل آکادمیکش رو داریم الان حمایت میکنیم و با توجه به اینکه نتونستیم حالا در این سال ها سالن‌های جدیدی رو اضافه بکنیم، ولی با تجهیز سالن‌هایی که موجود بود و اضافه کردن سالن‌هایی که میتونستیم در اختیار بگیریم، یه مقدار فراگیر کردیم که بتونیم در همه نقاط شهر این امکان رو داشته باشیم.
بسیار بسیار ممنون.
یه کار مهمی هم که شد اون تماشاخانه‌های محلی بود که حالا طبق مصوبه‌ای که داریم 14 تماشاخانه محلی تصویب شد که در شهرهای مختلف اطراف اصفهان و خود اصفهان اینها در حال دادن مجوز هست و تا کنم 4-5 تاش راه اندازی شده و خوشبختانه کمک میکنه به اینکه ما بتونیم تئاتر رو در دسترس همه قرار بدیم.
چقدر عالی، خبر خیلی خوشایندی بود. به عنوان سوال پایانی جام جمشیدیان، سوال برنامه رو من از شما هم میپرسم. البته خب شما چه در قامت نمایشنامه چه در قامت کارگردان بسیار هنرمند شناخته شده هستید. اگر بخواید نمایشنامه‌ای با رویکرد هویت فرهنگی ایرانی بنویسید، اصلی ترین بهتر بگم تم کارتون رو کدوم یک از وجوه فرهنگی خودمون یعنی ایرانی ها قرار میدید؟
خب ببینیم، ما آداب و رسوم ایرانی، یعنی اون اخلاق و اون منش ایرانی و اون چه که باعث میشه که ایرانی ها به عنوان مهمان دوست، مهمان پذیر و اخلاق، حالا بگیم اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی رعایت میکنن، یکی از ملاک هایی میتونه باشه که در کشورهای دنیا هم از اون صحبت میکنه. ما وقتی با مهمان هایی که حالا حتی مهمان های حرفه‌ای که به عنوان مهمان تئاتر اصفهان از فرهنگ مردمی ایران اسلامی یا فرهنگ مردمی شهرهامون به ویژه اصفهان بیشتر لذت میبرم، آنچه که در بین مردم رایج هست، آداب و سنن بومی محلی اونها رو بیشتر دلشون میخواد باش آشنا بشن.
درسته.
که بپردازیم به خیال پردازی ها و اونچه که در ذهن نمیرسن.
آقا بسیار بسیار سپاسگزارم از همین دور نزدیک، دست شما رو به گرمی میفشارم. احیانا اگر گس خوردی جای منم خالی کنید.
سلام
خیلی متشکرم.
جذب
سانه خدمتتون میاد. مهربانی شیرین کام باشید.
شما رو به خدا میسپاریم آقای جمشیدیان.
خواهش میکنم.
زنده باشید. متشکریم. بله، گفتگو کردیم با آقای هوشنگ جمشیدیان که همونطور که خودشون هم گفتند عضو شورای نظارت تئاتر.
بله، تا دو هفته پیش البته ایشون به عنوان مدیر انجمن تئاتر استان اصفهان مشغول فعالیت بوده.
زنده باشن ان شاء الله. برنامه رو ادامه میدیم. ساعت 15:33 دقیقه است.
ارغوان هنر،
رادیو نمایش.
ورود تئاتر غرب، تئاتر به شیوه اروپایی به ایران در اواخر دوره ناصری صورت می‌پذیره. این دوره دوره است که اولین فارغ التحصیلان اعزامی به خارج از کشور،
اما چه بعد این اتفاق در مرکز هنر نمایشی در همون سال دو رویداد دیگه هم اتفاق میافته که یکیش تأسیس دفتر پژوهش‌های تئاتری در مرکز که در راستای توجه به بحث پژوهش و و نیاز به مباحث تئوری ایجاد میشه. یک
بعدم بعدش مادر همان اسفندیاران داستان اسفندیار سال گذشتم نمایش قصه های من و تو و رستم و شاهنامه که باز برگرفته از قصه های شاهنامه بود. من همیشه فکر میکردم چرا بچه های ما با ادبیات خودمون دارن غریبه میشن و وقتشون رو یا این بازی های کامپیوتری پر میکنه خشنه بیشتر و بچه های ما از این
در کنار هم دیگه درس فوتبال و حالا تئاتر قرار گرفتن، ولی بالاخره اون چیزی که غلبه پیدا کرد در همه اینها تئاتر بود. درس که روال خودش رو طی کرد، ولی خب تئاتر رو بر فوتبال که میشد خیلی به شکل حرفه‌ای دنبالش کنم در واقع ارجح دونستم.
از شنبه تا چهارشنبه
در ارغوان هنر
رادیو نمایش.
این افتخار رو داریم که همچنان در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه ارغوان هنر باشیم و بپردازیم در این برنامه به نمایشنامه های ایرانی. اگرچه از ابتدای برنامه از شما دوستان عزیز هم خواستیم که شما هم در موضوع برنامه با ما مشارکت بکنید، سوالی رو براتون مطرح کردیم که اگر شما دوست عزیز، شما مخاطب ارجمندی که با ما همراه هستی و شنونده این برنامه، اگر بخواید یک نمایشنامه از خودت بنویسین یا اصلا نه نخواستید خودتون بنویسید، میخواید این رو سفارش بدید به کسی که بلد این کار نمایشنامه نویسه، بهش میگید که به چه ویژگی هایی از فرهنگ ایرانی در این نمایشنامه توجه کنه، به نظر شما و با توجه به رأی و نظر شما چه ویژگی هایی از فرهنگ ایرانی در اون نمایشنامه باید بهش توجه بشه و از اون فرد میخواد که این کار رو براتون انجام بده. 3075 سامانه پیامک ماست و در اختیار شما عزیزان، ما از این طریق پیامک های شما رو و نظر خوب و قشنگتون رو دریافت میکنیم. اما اجازه بدید صحبت هامون رو در استدیوی برنامه دنبال بکنیم در مورد ویژگی های نمایشنامه های ایرانی. آقای خرمی، اگر که موافق باشید، با توجه به اینکه ما داریم کم کم نزدیک میشیم به 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، یه بررسی داشته باشیم هلوهوش نمایشنامه های ایرانی و ویژگی های نمایشنامه های ایرانی و فعالیت هایی که در این حوزه انجام شده در دهه های مختلف بعد از پیروزی انقلاب، در هر بخشی که این گفتگو در استودیو انجام میشه میتونیم به این مسئله بپردازیم. مثلا الان به دهه 60 اگر بخوایم اشاره بکنیم، چه نمایشنامه هایی در دهه 60 بیشتر مطرح بوده و بهش پرداخته شده؟
درسته. دو انگاره اصلی که در دهه 60 میشه گفتش که ضربان یا شریان حیات بخش تئاتر با روی کرده فرهنگ ایرانی رو تحت شعاع خودش قرار داد، در حقیقت برمیگرده به مفهوم انقلاب، روی کرده فرهنگ، اتفاق بزرگی مانند انقلاب که در کشور ما در حقیقت به وقوع پیوست و به فاصله بسیار کوتاهی که وارد حماسه 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی میشیم، یعنی دو مفهوم انقلاب و جنگ تحمیلی که به عنوان دو رویکرد اصلی بنیانهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی به شمار میاد، شاید درخشانترین آثارش رو در دهه 60 میبینه و اتفاقا چقدر هم جای خوشحالی داره برای اون روزها، چقدر جای دریغ و افسوس داره برای امروز که داریم صحبت میکنیم. نبض تئاتر در دهه 60 فارغ از پایتخت میتپید. استانی مثل خراسان رضوی، امروز آن زمان خراسان، به ویژه شهر مشهد مقدس، آستارا در حقیقت در جنوب کشورمون بوشهر، اساتید بسیار بزرگی خدا رحمت بکنه زنده یاد انوشیروان ارجمند و برادرشون داریوش ارجمند در حقیقت فعالیت اصلیشون رو از خراسان رضوی آغاز کردن، یا همکارشون استاد رضا صابری بزرگوار که امیدوارم هر جا هستن همیشه برقرار و میشه گفت استوار در عرصه هنرهای نمایشی باشن. رضای صابری در جشنواره اول و دوم تئاتر فرج یعنی سال 62 و سال 63 جایزه اول کارگردانی، نمایشنامه نویسی، بازیگری و طراحی رو برای دو نمایش خانات و خدمت شما عرض کنم که روز پنجم به دست میاره. همین اتفاق در حقیقت میتونه عرایض من رو اثبات کنه که نبض حیات بخش تئاتر در دهه 60 در حقیقت خارج از تهران در استانها میتپید. در جنوب کشورمون استاد ایرج صغیری که امیدوارم همیشه سایه پرمهرشون روی سر تئاتر کشور، به ویژه هنرمندان تئاتر جنوبی کشورمون باشه، با نمایش ابوذر در حقیقت انقلابی رو به پا کردن در شیوه اجرای نمایش‌های دینی با انگاره‌ها یا مفهوم انقلاب. داستان آشنای ابوذر غفاری از صحابه حضرت محمد صلی الله علیه است، ولی چنان اتفاق‌هایی که در حقیقت به وقوع پیوسته بود در بطن نمایش ابوذر با انگاره‌های روز ایران در سال‌های 57 58 و 59 عجین شده بود که سیل مخاطبانی نمایش در بوشهر اجرا می‌شد. سیل مخاطبان از استانهای همجوار حتی برای دیدن این کار در حقیقت به بوشهر می رفتن، یا شاگردان استاد صغیری عزت‌الله مهرآوران بزرگوار و خدمت شما سیروس کهوری نژاد که اینها هم باز میشه گفتش که از اصلی ترین عناصر شریان بخش الگوها و انگاره های هویت و فرهنگ ایرانی است. و جالبه ما وقتی در جنوب کشورمون داریم صحبت میکنیم، حتی فرهنگ مردمان جنوب، فرهنگ بومی مردمان جنوب رو ما شاهد بروز و ظهورش در آثار نمایشی هستیم. امروز وقتی که من به شما بگم قلندر خونه، شاید اگر که جنوبی نباشید همون تعبیر آشنای مکانی که در حقیقت قلندرهای آشنای فرهنگ ایرانی درشون حضور داشتن به ذهن شما برسه، ولی برای جنوبی ها قلندر خونه یک جای مقدسه. همزمان با دهه نخست ماه محرم که ما شاهد عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام هستیم، تکایا و حیاتی که در جنوب کشورمون برگزار میشه به آبدارخونه‌اش قلندرخونه گفته میشه. یک نمایشنامه ایرج صغیری سال 62 به رشته تحریر در میاره به نام قلندرخونه، ببخشید اینو به اجرا میبره چون این نمایشو پیش از انقلاب نوشته و به خاطر همین توسط ساواک در واقع دستگیر هم میشه. اتفاق و رخداد این نمایش در همون دهه نخست ماه محرم همزمان با عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام در آبدار خونه یک هیئت کوچک بوشهری داره به وقوع میپیونده، و چنان ما اون چه در شکل موسیقی‌هایی میشه گفتش مردمان جنوب، موسیقی عزای جنوب کشورمون داریم، و چه در شهر فرهنگی چنان ایرج صغیری به فرهنگ منطقه خودش به مردم خودش وفاداره که حتی زبان و لهجه و گویش بوشهری، این اثر جز معدود آثار نمایش ایرانی هستش که با لهجه و گویش خاص بوشهری در حقیقت به رشته تحریر در اومده. و با اسفالمندان تهرانی هم بخوام یکی دو نفر رو نام ببرم، میتونم به نسل مهداد رایانی مخصوص که امروز به عنوان دکتر مهداد رایانی مخصوص ایشون رو میشناسن، چه در حوزه نمایشنامه‌نویسی چه در حوزه کارگردانی، یا علی سلیمانی بازیگر دوست داشتنی تئاتر کشورمون، فعالیتشون رو در حقیقت در اوایل دهه 60 آغاز کردن و تمرکز هر دو عزیز هم بر روی روایت‌های تئاتر دفاع مقدس بود. مثلا نمایش دغدغه‌های پرچین چهار زبر و رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب اسم یک نمایشنامه از مهداد رایانی است. دغدغه‌های پرچین چهار زبر و رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب روایت کننده اتفاقی است که تو این چند وقت اخیر در فضای سیاسی ما هم بار دیگه سر و صدا به پا کرده و اون هم عملیات بلفرج چهار در حقیقت هست. به شدت این نمایشنامه قوی، به شدت قدرتمند، با بازی سید جواد هاشمی و علی سلیمانی در حقیقت این نمایش برای اولین بار به روی صحنه رفت. یا کارهای دیگری مثل خشم و هیاهوی مهداد رایانی که باز هم اصلا نام این نمایشنامه کاری به خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر نویسنده بزرگ امریکایی ندارن و رمان سترگش در حقیقت باست. وقتی در سال 63 64 راجع به این نمایش داریم صحبت میکنیم، از همون فرهنگ مردمی که چه مردمی که درگیر جنگ بودن چه مردمی که درگیر انقلاب بودن، اون خشم و اون هیاهو و شور انقلابی در این اثر هویدا بود. در حقیقت برای پایان جمله، دهه 60 درخشان ترین دهه دوران نمایشنامه‌نویسی با هویت فرهنگ ایرانیه.
یعنی در یک جمله میتونیم بگیم که بیشتر ویژگی نمایشنامه ها در دهه 60 یا همون اواخر دهه 50 هلهوش همون دفاع مقدس بود و انقلاب.
بله دقیقاً.
گرانمایه ترین نمایشنامه ها در این حوزه
بدون هیچ شکی
شد. بسیار خوب، متشکریم از توضیحات شما. اگر شما دوست عزیز، شما مخاطب ارجمند رادیو نمایش برنامه ارغوان هنر، بخواید که یک نمایشنامه از خودتون بنویسید، به چه ویژگی های از فرهنگ ایرانی در اون نمایشنامه توجه میکنید؟ به ما بگید از طریق سامانی پیامک 301075 و شماره تلفن برنامه‌مون 3391-41-41. منتظر تماس‌های تلفنی شما و همینطور اینکه شما بخواید زنگ بزنید به شماره تلفن ما و ما بتونیم صدای قشنگتون رو بشنویم در مورد موضوع برنامه هستیم. بار دیگر خدمتتون عرض میکنم 33 91 41 41 شماره تلفن برنامه و 30075 سامانه پیامک برنامه. همطور که از ابتدای برنامه با ما همراه بودید و خیلی خوب میدونید، ما در مورد ادبیات نمایشی امروز صحبت میکنیم، به خصوص به ویژگی های نمایشنامه های ایرانی میپردازیم. در دهه های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نمایشنامه های معروف و برگرفته از اون دوران انقلاب و دفاع مقدس در دهه 60 آشنا شدیم. توسط کارشناس برنامه‌مون آقای امین خرمی، اگر که آقای خرمی موافق باشن، بریم به دهه 70 و آشنا بشیم با نمایشنامه نویسان معروفی که در اون دوره نمایشنامه های بسیار خوبی نوشتن و آثار خوبی از خودشون به جا گذاشتن.
خواهش میکنم، هستم در خدمتون.
خواهش میکنم.
آنچنان که عرض کردم، دهه 60 رو اگر ما دو ضربان انقلاب و دفاع مقدس رو به عنوان ضربان های قابل لمس در حوزه ادبیات نمایشی بدونیم، دهه 70 بدون شک و بلا درنگ اختصاص داره به حوزه تئاتر دینی. آن چیزی که ما به عنوان میشه گفت بخشی از تار و پود فرهنگ زندگی خودمون به عنوان جامعه مسلمان و افراد میشه گفتش که ادیان دیگری که در کشور ما دارن زندگی میکنن و ارتباطی که در حقیقت ما به عنوان مسلمانان با مثلا همشهریان زرتشتیمون یا همشهریان مسیحیمون در حقیقت داریم، بازتاب این رو ما میتونیم بگم که به شکل بسیار بسیار درخشانی در حوزه نمایشنامه نویسی میبینیم. و جالبه، باز هم این بار نمایشنامه نویسانی وارد این فضا میشن که از شاید فعالیت اونها دیگه متمرکز شده در تهران، ولی وقتی رد پای حضور روزهای نخستین تجربیاتشون رو بگیریم، باز هم به استانها و شهرستانها میرسه. شاید یکی از سرامتهای این افراد حسین پارسایی است که این روزها مردم نامش رو به خاطر نمایش موزیکال در حقیقت بینوایان بیشتر به خاطر میارن و شاید تو این 5-6 سال اخیر حسین پارسایی کمی از اون میشه گفت فعالیت خودش در حوزه تئاتر دینی کم کرده، ولی یکی از پرچمداران تئاتر دینی در دهه 70 حسین پارسایی به همراه یار همیشه همراهش آقای دکتر محمود فرهنگ نازنین که امروز هم مدیر بنیاد تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی هستند، در حقیقت این دو عزیز فعالیت خودشون رو به همراه ضلع سوم مثلث یا بهتر بگم قطب تئاتر دینی کشورمون که این بار از استان قم و شهر مقدس قم در حقیقت داره میاد، سید حسین فدایی حسین سعی کردن نوع نگاه و تمام شاید بغض های فروخورده مردم به ویژه در سالهای دوران ستمشاهی که اصلا اجازه بروز و ظهور نگرش ها و میشه گفتش رفتارهای دینی رو در آثار نمایشی نمیدادن و به محض اینکه مثلا یک نمایش حتی با یک رده بسیار بسیار کوچکی از تفکر دینی روی صحنه میرفت، با سرکوب در حقیقت دوران بهتر بگم عمال رژیم ستمشاهی و عناصر ساواک مواجه میشد، ما به شدت شاهد برانگیخته شدن روحیه دینی ببینید که ما دیگه جنگ رو هم پشت سر گذاشتیم. کمی هم همواره داستان میشه گفت مسئله معروف خودمون، مسئله دینی معروف خودمونه که علاوه ذکر الله تطمئن للقلوب برای
آرامش قلبی
دقیقاً اون رخت بربستن از اون فشار جنگ تحمیلی 8 ساله باز هم اجازه بروز و ظهور آثار تئاتر دینی رو بسیار بسیار دلچسب داد. امروزه شاید تولید آثار تئاتر دینی آمیخته شده با کلیشه هایی که خود این کلیشه ها باعث ایجاد فاصله میان مردم و تئاتر دینی شده، ولی حقیقتا هنرمندانی که در دهه 70 به ویژه 5 سال اول این دهه یعنی سال 1970 تا 75 دست به تولید آثار تئاتری میزدن واقعا خالصانه عاشقانه به قول رزمندگان به کاری که میکردن عمیقا اعتقاد داشتن. هنوزم که هنوز مثلا وقتی من گوشی تلفن رو برمی‌دارم یا سید حسین فدایی حسین رو بنا به رخداد یا جشنواره‌ای می‌بینم خاطر بازی می‌کنیم راجع به سال‌های دهه 70 و فعالیتی که داشتن. حتی بعضی وقتا می‌بینم که مثلا یک قطره اشک تا از گوشه مثلا چشم این دوست عزیز چکیده میشه. از به قول من استان قم که در نزدیکی استان تهران پایتخت کشورمون هست، بازم می‌خوام سفری بکنیم، یه بار بریم به خطه سرسبز شمال. حسین مسافر آستانه یکی دیگر از نام‌های بسیار آشنا در عرصه تولید تئاتر دینی هست، کسی که بنیانگذاری کرد اجرای نمایش خورشید کاروان رو. خانم روح بخش هم شما هم قطعا شنوندگان عزیز میدونن طولانی ترین سابقه اجرای یک اثر نمایشی در قاره آسیا متعلق به یک نمایش دینی و ایرانی است به نام خورشید کاروان که 27 سال به شکل متمرکز هر ساله در ایام ماه صفر به روی صحنه میره. بازیگران بسیار متعددی در حقیقت در به واسطه این نمایش به هنر تئاتر معرفی شدن یا در حقیقت باعث شکوه و جلال این تئاتر شدن که باز یکی از اونها زنده یاد انوشیروان ارجمند هستش. این که من گفتم ما به عنوان مسلمان در شکل تئاتر دینیمون ارتباطی پیدا میکنیم با هم نوعان و هم شهریان در حقیقت مسیحیمون، خورشید کاروان روایت کننده داستان واقعی در حقیقت راهب نصرانی هستش که سر مبارک حضرت ابا عبدالله امام حسین علیه السلام در مسیر کاروان اسرا که به سمت شام میرن یک شب در خانه او میمونه و او به واسطه همین ارتباط شامگاهی یک مسیحی یک نصرانی در ارتباط شامگاهی که با سر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام داره حد مسلمون میشه و این مسئله ای نیست که زاده تخیل یا خیال باشه، اتفاقی تاریخی است که به ثبت رسیده و میتونم بگم که شاید یکی از طلایه‌داری های دهه 70 ما در کنار نسل متفاوتی از هنرمندان کشورمون که برخی از اونها رو در حقیقت اسم بردم تجلی و تپندگی رویکرد مفاهیم دینی در انگاره‌های فرهنگ ایرانی و تولید تئاتر در دهه 70.
بله بسیار خوب. آقای خرمی آماری در دست هست که نشون بده که چه تعداد از این نمایشنامه‌هایی که به صحنه رفتن در اون دوران دهه 60 70 80 حالا بیشتر منظورم دهه 60 و 70 بله. اینا منتشر شدند به رشته تحریر در آمدند و ماندگار شدند
حداقل میتونم بگم آثار دهه 60 بالای 90 درصدشون توسط اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده، چرا که اون سالها تعداد آثار نوشتاری بسیار کمتر و بسیار کیفیتر نسبت به نگاه کمی گرایانه و افت کیفی که این روزها نمایش ایرانی در قالب ادبیات نمایشی داره تجربه میکنه داره. در دهه 70 هم علاوه بر مرکز هنرهای نمایشی سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری هم وارد اتفاق فضای چاپ و نشر آثار نمایشی میشه و در حقیقت بخش اعظمی از آثار تئاتر دینی به همت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی این بار فکر کنم آمار بین 50 تا 60 درصد از آثار تولید شده هستش که به شکل نمایشنامه مکتوب در اختیار علاقمندان حوزه قرار گرفته.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. با ادامه برنامه در خدمت شما ما عزیزان هستیم در حالی که به ساعت 15:54 دقیقه رسیدیم. خب دوستان عزیز خسته نباشید، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. اگر تا انتهای برنامه با ما همراه باشید، ما در مورد نمایشنامه‌های ایرانی دهه 80 و 90 هم در همین برنامه صحبت خواهیم کرد و شما رو با ویژگی‌های نمایشنامه‌ها بیشتر آشنا می‌کنیم. اما برای این ساعت همکار گزارشگرمون خانم علاقمند گزارشی تهیه کردن که دعوت می‌کنم بشنویم.
به تئاتر شهر که میای چهارای ولیعصر یک جای مشخصیه که علاقه مندان به تئاتر رو اینجا میکشونه. اینجا یک سالن اصلی داره، دوستان منتظرن که ساعت 7 شب بشه تا بتونن برن داخل و تئاتر امروز رو ببینن. اینکه چقدر تئاتر علاقه مندن و اینکه چه حسی رو میکشونه به اینجا میتونه اولی سوال من باشه از این دوست عزیزی که به اتفاق همراهشون که تمایلی به حرف زدن نداشت، ما هم به نظر ایشون احترام میذاریم و با دوستشون صحبت میکنیم. سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. هر از چند گاهی ما تئاتر انتخاب میکنیم برای نمایش. از من بیشتر
معمولا چند وقت؟
معمولا دو ماه به یک بار برای تئاتر.
چه حسی شما رو میکشونه اینجا؟
هم به خاطر اجراهای زندگی وجود داره تو تئاتر و هم چون من تئاتر رو معمولا انتخاب میکنم، حدود شاید 20-25 سالیه که مشتری دائم تئاتره. برای همین
هنری هستی خودتون؟
نه علاقه دارم، علاقه مندم به سینما بیشتر و بعد تئاتر و با انتخاب از قبل و گروه ها رو میشناسم، کارگردان رو میشناسم، انتخاب میکنم، میام تئاتر رو میبینم.
یک تئاتر خوب از نظر شما چه تئاتریه؟ به چه تئاتری میگن یک تئاتر خوب؟
متن خیلی مهمه، این اولین فاکتوری که از نظر من مهمه، متن خیلی خوبه و بعد کارگردان سابقه کاریش خیلی مهمه و بعد اون کاستینگ یا اون گروه کاری که اجرا میکنه و بازی میکنه توی کار.
تئاتر خوبی که دیدین و همیشه توی ذهنتون مونده و ازش به خوبی یاد کردی؟
تئاتر 1001 شب آقای بهرون بیضایی رو من خیلی دوست داشتم.
چرا؟
به خاطر اینکه هم به خاطر متن خیلی قوی که داشت، توی 3 اپیزود بود ولی خب تاریخ ایران خیلی خوب باز کرده بود توی کار و هم بازی آقای فرخ نژاد در نقش ضحاک خیلی تو ذهن من مونده. از اون قضیه هم شاید 10-15 سال پیش باشه ولی اون بازی هنوز مثال زدنیه.
اوضاع تئاتر چطوره این روزها؟
خیلی به نظرم جالب نیست، یعنی که این تئاترای به قول معروف تجاری که خیلی باب شده خیلی چیز زیادی به تماشاگری که مشتاقن دنبال یه کار اندیشمند برن نمیده و ارزش آنچنانی ندارن. برای همین و تئاترای خوبی که حالا خیلی هم تجاری نیستن اینها هم خیلی بهشون بها داده نمیشه، شاید بودجه خوبی بهشون داده نمیشه، باید بهشون کمک بشه، باید یعنی واقعا اون بودجه های یا اون کمک هایی که میشه حالا بخش خصوصی بیشتر توی اون قسمت تئاتر تجاری خرج میکنه، توی این قسمت هم میتونه این خرجها رو داشته باشه و کمک بکنه برای اندیشه بیشتر تئاتر و تئاتر اندیشمند.
فکر میکنین علاقه مندانی به تئاتر برای اومدن به تئاتر شهر نسبت به سال گذشته به چه میزانی رسیده؟ ضعیفه؟ سری سعودی داشته؟
به نظرم ضعیفه. یعنی من البته تئاتر شهر رو خیلی وقتی نیومده بودم ولی توی وبسایت برای خرید بلیط مراجعه کردم، احساسم این بود که خیلی ضعیف بود.
گفتین خرید بلیط، قیمت ها چطوره؟
قیمت تئاتر شهر باز بهتر از جاهای دیگه است، باز مناسبتر از جاهای دیگه.
بسیار خوب، صحبتی جا مونده بخواین از تئاتر و نمایش نامه و تئاتر شهر و مردمان علاقه‌مند و کسانی که دوست دارن بیان نمیتونن بیان داشته باشی.
فقط آرزو میکنم فرصتی بشه که همه بتونن بیان، قیمتا مناسبتر بشه برای همه و اینکه کمک بشه واقعا به تئاترایی که اندیشه رو رواج میده، اندیشه درست رواج میده.
یه سوال همین الان برای من پیش اومد، میتونی بگیم صنعت تئاتر
الان با این تئاترای بیزینسی که راه افتاده به نظرم میشه گفت صنعت تئاتر؟
میشه گفت.
بله.
خیلی متشکرم. شما شریکتون؟
من کارشناس هستم.